ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 17 اسفند ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 7 ماه مارس سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا به یکایی که شما شنوندگان خوبمون همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد و حسن جعفری همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر و با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، در پی حمله هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی به یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب در سومالی، حدود 150 تن از شبه نظامیان کشته شدند. جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون، امروز ضمن اعلام این خبر گفت که این حملات روز یکشنبه و در 200 کیلومتری شمال موگادیشو صورت گرفته است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفت ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا نشان می‌داد که گروه الشباب در حال آمادگی برای حمله‌ای در مقیاس بزرگ بوده است. گروه الشباب وابسته به القاعده از سوی آمریکا و چندین کشور دیگر در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد. دیوان عالی افغانستان امروز اعلام کرد با نهایی شدن پرونده قتل فرخنده، زن جوانی که سال گذشته در کابل کشته و جسدش سوزانده شد، برای 13 تن از متهمان احکام نهایی صادر شده است. بنابر گزارش‌ها مردی که به دروغ فرخنده را به سوزاندن قرآن متهم کرده بود به 20 سال زندان محکوم شده و برای دیگر متهمان پرونده نیز حبس‌هایی بین 10 تا 20 سال در نظر گرفته شده است. بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان، به خبرنگاران گفت که این احکام نهایی است و قابل ببخشید تجدید نظر نیست. فرخنده ملکزاده، دختر 27 ساله افغان، سال گذشته در شهر کابل به قرآن سوزی متهم و از سوی مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در جریان سفر به شهر یزد با اشاره به محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین، از او تمجید کرد. حسن روحانی در سخنرانیش در این شهر گفت هیچ کس نمیتواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند خاموش کند. حسن روحانی پیشتر هم روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود شورای عالی امنیت ملی ایران هیچ گونه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی نگرفته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، پیش از این ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آن که مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند اعلام کرد که رئیس جمهور سابق ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در حکم حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. این انتصاب پس از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام گرفته است. ابراهیم رئیسی که 55 سال دارد و پیشتر دادستان کل کشور بود، داماد احمد علم الهدی امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. سخنگوی نخست وزیر ترکیه اعلام کرد این کشور پیشنهاد تازه‌ای را در جلسه ویژه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه داده است. این پیشنهاد تازه در رابطه با توافقی است که در ماه‌های گذشته بین ترکیه و اتحادیه اروپا در زمینه پناهجویان به دست آمد. جزئیات این پیشنهاد منتشر نشده، اما سخنگوی نخست وزیر ترکیه گفت که موضوع عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیز برای هیئت ترکیه در بروکسل اهمیت دارد. در پی ارائه پیشنهاد تازه ترکیه، جلسه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل تمدید شده است. و خبر آخر این که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته و ایران از 16 ژانویه 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. خانم رواشا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسن جعفری می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله سردبیر ما جان خاکزاد برایتون انتخاب کرده. یکصد و پنجاه کشته شبه نظامی در سومالی در حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا. مدیر عامل بانک ملت میگوید که این بانک خواستار دریافت 4 میلیارد دلار غرامت در دادگاهی در انگلستان به دلیل از دست دادن فرصت کسب و کارش در زمان تحریم ها شده است.
اصلا گام اول تشکیل این پرونده برای به تحریم کشیدن بانک نادرست بود.
آیت الله خامنه ای ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد.
آیه رئیسی بیشتر از آن که یک چهره حوزوی باشه، هرچند چهره روحانی هست و ملبس به لباس روحانیت محسوب میشه، اما چهره قضایی و امنیتی.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که در حملات هواپیماهای بدون سرنشین به یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب در سومالی 150 نفر از شبه نظامیان کشته شدند. همکارم ایلیا جزایری این خبر را دنبال کرده و همکنون در استودیوی رادیو فرداست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این خبر بشنویم.
همینطور که گفتید، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا یک اردوگاه آموزشی گروه الشباب رو در 120 مایلی شمال موگادیشو پایتخت سومالی هدف حمله قرار دادن. این حمله باعث شده که دست کم 150 تن از شبه نظامیان گروه الشباب کشته بشن. کاپیتان جف دیویس از سخنگویان ارتش آمریکا گفته این یک حمله موفقیت آمیز بوده. این گروه در حال آمادگی برای یک حمله گسترده در شمال سومالی بود که طی اون نیروهای آمریکایی و نیروهای مشترک اتحادیه آفریقا در معرض خطر قرار گرفتن که با این حمله طرح گروه الشباب تقریبا با بنبست مواجه شده.
ایلیا، الشباب چند سال پیش کنترل پایتخت سومالی موگادیشو رو در دست داشت. چگونه از پایتخت بیرون رانده شد؟
این گروه الشباب که گروهی مرتبط با گروه القاعده هست، در سال 2011 در حمله نیروهای مشترک اتحادیه آفریقا از پایتخت سومالی موگادیشو بیرون رانده شد، اما همچنان در شمال سومالی مواضع خودش رو حفظ کرده. این گروه در پی سرنگونی دولت سومالی هست، حملات خطرناکی انجام میده و بارها حملاتش باعث کشته شدن صدها تن از نیروهای دولتی همچنین از غیر نظامیان شده. آدم ربایی های بسیاری انجام میده این گروه و همچنان یکی از خطرناکترین گروه های تروریستی در شاخ آفریقاست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی ما. بشنوید که یک ناو نیروی دریایی استرالیا مقداری سلاح‌های مختلف به مقصد یمن رو کشف و ضبط کرده. شبکه خبری CNN میگه که این سلاح‌ها احتمالاً از جانب جمهوری اسلامی ایران برای شبه نظامیان حوثی در یمن ارسال شده. جزئیات بیشتر رو از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن بشنویم.
شبکه خبری CNN بامداد دوشنبه خبر داد که یک ناو نیروی دریایی استرالیا یک کشتی ماهیگیری حامل مجموعه ای از سلاح‌های گوناگون به مقصد یمن را بازداشت کرده است. به گفته نیروی دریایی استرالیا، یکی از ناوهای جنگی این کشور که در 170 مایلی عمان مشغول گشت زنی بود، کشتی ماهیگیری بدون پرچم را متوقف کرده و در بازرسی از آن مجموعه ای از سلاح‌های گوناگون از جمله نزدیک به 2000 عدد تفنگ‌های AK-47 و 100 خمپاره انداز را کشف و ضبط کرده است. نیروی دریایی استرالیا گفته است که احتمالاً این سلاح‌ها توسط جمهوری اسلامی ایران از طریق سومالی برای حوثی‌های یمن فرستاده شده‌اند. شبکه CNN همچنین از قول یک مقام نیروی دریایی آمریکا برآورد نیروی دریایی استرالیا را در این زمینه تایید کرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اکنون سرگرم جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و مشخص ساختن مقصد نهایی این سلاح است. سخنگوی وزارت دفاع استرالیا از بازجویی از 18 خدمه کشتی ماهیگیری خبر داده که جملگی از ملیت‌های گوناگون هستند، ولی اعتبار شناسنامه‌ها و مدارک هویت آنها کاملاً روشن نشده است. در این گزارش اضافه شده که بر اساس قوانین دریایی، پس از تحقیقات از خدمه کشتی و ضبط محموله تسلیحاتی، آنها آزاد شدند. استرالیا از جمله نیروهای موسوم به همکاری‌های دریایی چند ملیتی مرکب از چندین نیروی دریایی کشورهای مختلف است که مشغول نظارت بر گستره‌ای به میزان 3 میلیون مایل مربع از آب‌های بین‌المللی هستند. CNN از قول یک افسر نیروی دریایی آمریکا اضافه کرده که این نیروها در ماه سپتامبر گذشته نیز تعداد مشابهی از این سلاح‌ها را از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم کشف و ضبط کرده بودند. در ادامه گزارش CNN گفته شده که جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم به تلاش برای ارسال اسلحه برای حوثی‌های یمن متهم شده و این در حالی است که سازمان ملل متحد یمن و سومالی را تحت تحریم‌های تسلیحاتی قرار داده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا اگر گپ و گفتی با ما دارید میتونید با شماره پیامگیر ما در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12 است. و شاید بد نباشه که یادآوری کنم که فردا روز جهانی زن است و اگر در این باره به ویژه گپ و گفتی با ما دارید، اون رو هم میتونید روی همین شماره و همین دستگاه پیام بگذارید. و اما بشنوید که علی رستگار، مدیرعامل بانک ملت، به خبرگزاری ایلنا گفته که این بانک با طرح شکایتی در دادگاه عالی بریتانیا خواستار دریافت مبلغ 4 میلیارد دلار بابت غرامت از دست دادن فرصت کسب و کار در زمان اعمال تحریم ها شده است. مدیرعامل بانک ملت گفته این مبلغ تا خرداد ماه به این بانک پرداخت می شود. همکارم فرین عاصمی در این باره با مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس تحریم در بریتانیا گفتگو کرده و اول از او درباره جزئیات این شکایت پرسیده. مهرداد عمادی در لندن:
این یکی از شکایت عمده ایه که ما به زودی خواهیم دید اینا پرونده هاشون مطرح میشه، ولی این نزدیکترین نشونه. بانک ملت وقتی که تو تحریم ها کشیده شد همون موقع این پرسش بود در خزانه‌داری بریتانیا، این بانک مالکیت دولتی نداره، چون یکی از چیزایی که گفتن که یک بانک دولتیه و در عملیات مربوط به پولشویی مربوط به پروژه اتمی ایران اینها فعال هستند. و اصلا گام اول تشکیل این پرونده برای به تحریم کشیدن بانک نادرست بود، برای اینکه این بانک همون موقع هم اگه ما پرونده های داخلی خود سیستم بانک ایران و بانک مرکزی نگاه کنیم، بیش از 78% مالکیت بانک در دست بخش خصوصیه. این یکی بود. دو، اینکه اون اشاره هایی که کرده بودن به فعالیت های پولشویی بانک ملت بعدا مشخص شد که تقریبا در تمام موارد به صورت اتهام بود. و وقتی که اون وقت نماینده بانک خواست که این پرونده وقتی که به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت کردن و در دادگاه خود بریتانیا هم یک کمی پس از اون، این دیگه من میرم الان به نزدیک 3 سال پیش 4 سال پیش این صحبت رو میکنم که ما باید ببینیم که بر چه پایه حقوقی ما شامل تحریم ها شدیم، هم دولت بریتانیا هم شورای وزرای اتحادیه اروپا گفتن که این اعدادهای اطلاعاتی حساس هستند، برای اینکه منابع در داخل سیستم هستند در ایران و زیر خطر میره. دادگاه اروپا 2 سال و 8 ماه پیش در مرحله اول رد کرد به تقاضای ادامه تحریم ها رو به دنبال شکایت ایران. هم شورای وزرای اتحادیه اروپا هم دولت بریتانیا این رو مرحله بعدی بردن، به دادگاه عالی بردن و اونجا ایران باز همین مسئله تکرار کرد. و باز مهمترین بخشش اینه که قضات در دادگاه اتحادیه اروپا رأی دادن که پایه حقوقی این پرونده غلط بوده و این پرونده رد شد 2 مرتبه در 2 ماه و نیم پیش در اتحادیه اروپا، که خب این در رو بلافاصله باز کرد و پس از مدت کمی یک قاضی دادگاه عالی هم رأی داد که دلیل دولت بریتانیا قابل پذیرش نیست. موندن بانک ملت در تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌ها و خسارت‌های مالی شد.
آقای عمادی، مدیرعامل بانک ملت به خبرگزاری ایلنا گفته که تا خرداد غرامت 4 میلیارد دلاری به بانک ملت پرداخت میشه. این مبالغ به چه صورتی پرداخت میشن؟ آیا همینطوری به حساب بانک ملت پرداخته میشن یا اینکه به صورت دیگه؟
اینها جدا هستند. در مورد بانک ملت این مستقیما به حساب آی بانک یا حساب بانکی بین‌المللی بانک ملت پرداخت خواهد شد با توجه به نوسانات ارزی و محاسباتی که به هر حال نظر حسابرسی خزانه‌داری خواهد شد و دولت اینجا خبری نخواهد بود براش، اینکه دوستان در تهران بازفکر کنن دولت پولش زیاد شده ما تقاضای سهم کنیم، اینطور نیست. این بانک ملت این هزینه رو داده و این خسارت رو پرداخت کرده.
آقای عمادی، در ابتدای صحبتتون به 3 شکایت اشاره کردید و گفتید که در روزهای آینده از 2 شکایت دیگه هم خواهیم شنید. امکان داره که جزئیاتی در مورد این 2 شکایت برامون بگید؟
بله، چون هنوز این پرونده ها حکم نهاییش نشده، من اسمی نمیذارم ولی میگم که اینو داشته باشن. یک بخشش که ما دو مرتبه مربوط به یک شرکتی هست که در رابطه با فروش نفت ایران بودند که اینها شامل تحریم های خیلی متعددی شدند، هم در اتحادیه اروپا هم در بریتانیا. این هم الان در اتحادیه اروپا در دادگاه اتحادیه اروپا استراسبورگ این مطرح شده که بخشی از این اتهامات بی پایه بوده و باز در مبنای اتهاماتی بوده که منبعش حاضر نشدن، گفتن منبع امنیتی که مثلا اینم از این بهانه ها شد در مورد پرونده ایران. متاسفانه به مرحله رأی پایانی داره نزدیک میشه. در مورد پرونده سوم، اونم یک سازمان مالی صنعتی هست در ایران که اینها به شدت در داخل اروپا و شرق آسیا دچار محدودیت ها و تحریم های عجیب غریب شدن. الان مشخص شده که لااقل در چارچوب فعالیت های اینها در آلمان، اتریش و بریتانیا این کنسرسیوم، این مجموعه، هیچ قانون شکنی نتونستن ثابت کنن که شامل این شده و باز مربوط میشه به منابعی که از قطر و قبرس و مالزی در مورد این شرکت گزارش شدن که ولی اتحادیه اروپا و بریتانیا حاضر نشده بودن که اصل هویت این منابع رو افشا کنن، که در حقیقت این باعث خواهد شد که ما شاهد یک رأی مشابه هم یا یک ارزیابی و داوری مشابه هم در مورد اون تو پرونده باشیم که انتظار من اینه که ما بالای 10.5 میلیارد دلار خسارت خواهیم دید برای بازپرداخت ایران.
با دیدگاه مهرداد عمادی، تحلیلگر اقتصادی و کارشناس تحریم در بریتانیا آشنا می شدیم که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می داد.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف و الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
بله، خبرسازترین چهره سال رو انتخاب کنید. و اما بشنوید که روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی تولیت آستان قدس رضوی را که از اول انقلاب در ید اقتدار عباس واعظ طبسی بود به ابراهیم رئیسی واگذار کرد. آقای خامنه‌ای در حکم خود از جمله خواهان سامان بخشیدن به بنگاه‌های اقتصادی استان با پوزش اقتصادی آستان و انضباط قانونی آنها شد. مرداد میردامادی از رادیو فردا.
آستان قدس رضوی از زمان صفویه به این سو مهمترین مرکز زیارتی ایران محسوب می شده است. طی چندین قرن بر حسب سنت صدها هزار مؤمن شیعه بخشی از ثروت خود را برای این آستان به ارث گذاشتند. بدین ترتیب اموال وقفی امام هشتم شیعیان اگر نه در جهان دست کم در ایران بزرگترین موقوفه است. تولیت آستان قدس آنچنان که در قانون اوقاف آمده در اختیار سلطان عصر است و مشمول قانون نمی شود. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، تولیت آستان قدس از سوی آیت الله خمینی به عباس واعظ طبسی روحانی محافظه‌کار سپرده شد و وی با دعوت از بازاریان و تکنوکرات‌های مذهبی توانست با سرمایه‌گذاری گسترده در دو بخش صنعت و کشاورزی پایه‌های قدرت و استقلال مالی آستان قدس را تحکیم کند. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم پاریس، از ویژگی‌های عباس واعظ طبسی می‌گوید.
هم در بین انقلابیون چهره موجهی بود، یعنی در اون زمان در زمان سال 57 در مشهد رهبران انقلاب مشهد تقریبا در بین سه روحانی آیان طبسی، خامنه‌ای، هاشمی نژاد بودند که در بین این سه نفر آقای طبسی هم فضل علمی او و هم جایگاه حوزوی سنتی او برتر از آقایان دیگر بود. خب چنین فردی که هم فضل حوزوی داشت و استاد دروس سطوح عالی حوزه در همون زمان در مشهد بود و هم در ضمن اینکه روحانی کاملا انقلابی بود با بیوت سنتی مراجع از قبیل آیت الله قمی و آیت الله شیرازی در اون زمان تعامل داشت، سخنرانی میکرد و یک چهره موجهی در روحانیت مشهد.
در دی ماه گذشته و همزمان با سفر هیئتی اقتصادی از کشور اسلواکی به مشهد، مسئولان اقتصادی آستان قدس درآمد سالانه از واحدهای مختلف بنیاد تحت مدیریت خود را بیش از 12 میلیارد دلار در سال اعلام کردند. حسن علی اخلاقی عضو شورای شهر مشهد سال گذشته شمار زائران این شهر را بیش از 25 میلیون نفر در سال اعلام کرد. از این رو مدیریت این بنگاه اقتصادی و مرکز فرهنگی و دینی از اهمیت زیادی در ساختار حکومتی جمهوری اسلامی برخوردار است. آنگونه که بر بالای بسیاری از اسناد این بنیاد به نقل از آیت الله خمینی لغ شده، آستان قدس اصلاً مرکز ایران است. پس از درگذشت آقای واعظ طبسی روز دوشنبه رسماً اعلام شد که با حکم آیت الله خامنه ای ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس منصوب شده است. ابراهیم رئیسی 55 ساله است، متولد مشهد. پس از انقلاب اسلامی در 20 سالگی وارد دستگاه قضایی و در دادستانی کرج به کار گمارده شد. در اعدام‌های سال 67 زندانیان ابراهیم رئیسی به عنوان معاون دادستان عضو هیئت رسیدگی بود. وی در کارنامه خود تا سال 93 به مدت 10 سال معاون اول قوه قضاییه بود. ابراهیم رئیسی تا پیش از انتصاب از جانب آیت الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس به حکم رهبر جمهوری اسلامی دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت و همزمان دادستان کل کشور بود. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی مشخصات ابراهیم رئیسی را این گونه برمی‌شمارد.
آقای رئیسی بیشتر از آن که یک چهره حوزوی باشه، هرچند چهره روحانی هست و ملبس به لباس روحانیت محسوب میشه، اما بیش از اون که یک چهره روحانی باشه، یک چهره قضایی و امنیتی است. یعنی از همون اول انقلاب در مناسب قضایی و سیب امنیتی بوده ایشون و سوابق حوزوی ایشون بسیار اندک بوده. یعنی جایگاه حوزوی نداره، اون جایگاهی که ایشون امروز داره یه جایگاه سیاسی است، جایگاه قضایی است و حتی یه جایگاه امنیتی است.
پرسشی که در اینجا مطرح می شود آن است که با مدیریت آقای رئیسی بر آستان قدس اکنون باید شاهد چه تغییراتی باشیم؟ حسن فرشتیان:
هم از جهت فرهنگی به نظر میزون استقلال نسبی خود را از دست خواهد داد و هم از جهت اقتصادی به نظر میرسه که ممکنه با اون سرمایه عظیمی که داره دست نهادهای موازی باز بشه بر اون منابع اقتصادی که آیت الله طبسی تا حد زیادی در مقابل اونها مقاومت میکرد و این استقلال نسبی آستان قدس رو در طول این مدت محفوظ نگه داشته بود. هر دو اینها به نظر من در معرض آسیب قرار گرفته امروز.
از طرف دیگر بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های تابعی آستان قدس رضوی که تا پیش از این از پرداخت مالیات معاف بودند، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات شدند. این تحولات باعث می‌شود که تغییرات در رویکرد آستان قدس در آینده دور از انتظار نباشد.
مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
کارنامه:
کارگری که نمیتونه زنبکشو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که در آستانه نوروز موزل قاچاق میوه به کشور باعث اعتراض اتحادیه‌های باغداران و واکنش وزارت جهاد و کشاورزی شده. اما این بار گفته میشه که این ورود میوه نه از روش‌های غیرقانونی بلکه با مجوزهای لازم وارد میشه. ادعایی که وزارت جهاد و کشاورزی به شدت اون رو رد میکنه. مهرداد قاسمفر:
در حالی که گفته می شود میوه های تولید باغداران ایرانی بسیار مازاد بر تولید بوده و روی دستشان مانده، خبر قاچاق گسترده میوه به درون کشور باعث التیماتوم وزارت جهاد و کشاورزی شده است. معاون این وزارتخانه اعلام کرد که سازمان های تعزیرات حکومتی همکنون در حال جمع‌آوری این محموله ها و برخورد با قاچاقچیان میوه و مرکباتند. این در حالی است که دوشنبه 10 اسفند ماه مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران گفته بود میوه‌های وارداتی قاچاق نبوده و مجوزهای لازم را دریافت کردند، چرا که به گفته او ورود حجم عظیمی از انواع میوه‌های خارجی بدون داشتن مجوز به کشور امر ناممکن است. با این حال محمد علی طهماسبی معاون وزارت جهاد و کشاورزی با رد این ادعا گفت که چرا وقتی که میوه‌های تولید داخل روی دستمان مانده برای ورود میوه مجوز واردات صادر کنیم. آقای طهماسبی در این حال بدون نام بردن از هویت قاچاقچیانی که به گفته او همکنون مورد تعقیبند گفت این قاچاقچیان همه را خسته کردند و تنها به منافع خود فکر می کنند. بنا به گفته این مقام مسئول در سال جاری بالغ بر 4.5 میلیون تن انواع مرکبات، بیش از 3 میلیون تن سیب و بیش از 3000 تن کیوی در کشور تولید شده که بسیار بیش از نیاز داخلی است و میبایست صادر میشد. سخنان معاون وزارت جهاد و کشاورزی در حالی است که پیش از این خبرگزاری ایسنا در گزارش اعلام کرد که قاچاق گسترده میوه به داخل ایران نه از طرق نامعمول بلکه از مبادی قانونی به کشور صورت میگیرند.
مرداد قاسم‌فر گزارش میداد و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
25 بهمن سال 89 همان روزی است که مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران در سال 88 در حمایت از بهار عربی و اعتراضها در کشورهای عرب زبان از هواداران جنبش سبز خواستند تا به خیابانها بیایند. شماری از معترضان که به خیابان آمده بودند بازداشت شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی همراه با همسرش زهرا رهنورد به حصر خانگی رفتند. علی شریعتی، فعال مدنی و فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان نیز از بازداشت شدگان همان روز بود. او مدتی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. اما تشکیل پرونده همان اتهامات باعث شد تا علی شریعتی در دادگاه بدوی رسیدگی کننده به اتهاماتش به 2 سال حبس محکوم شود. آن حکم در مرحله تجدید نظرخواهی به 1 سال حبس تغییر یافت. آقای شریعتی در سال 92 نیز برای بار دوم بازداشت شد، اما آن بازداشت هم چندان طولانی نبود و پس از گذراندن مراحل بازجویی علی شریعتی توانست طعم آزادی را دوباره بچشد. علی شریعتی در بهمن ماه سال 93 برای سومین بار و این بار با مراجعه ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. ماموران چند ساعتی منزل او را تفتیش و وارسی کردند و پس از ضبط بخشی از وسایل شخصی او، علی شریعتی به مکان نامعلومی انتقال یافت. همراه با او مجید آذرپی، فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در سال 88 نیز بازداشت شد. بر اساس گزارش‌ها، علی شریعتی تا پیش از بازداشت بهمن ماه سال 93 بارها و بارها احضار و بازجویی شده بود. علی شریعتی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین انتقال یافت و حدود 5 ماه را تحت بازجویی در این سلول‌ها گذراند. پس از پایان مراحل بازجویی و تکمیل پرونده این فعال سیاسی اصلاح طلب، او به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در دوره‌ای که در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شده، ضرب و شتم شده است. در نهایت پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و او در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری و داشتن تجهیزات گیرنده امواج ماهواره‌ای به 12 سال و 9 ماه حبس تعزیری محکوم شد. آقای شریعتی که از بیماری‌های کلیوی و مشکل سیاتیک رنج می‌برد، تحمل زندان به تشدید بیماری‌هایش انجامیده است. او در آبان ماه سال 94 همراه با مجید آذرپی در اعتراض به وضعیت رسیدگی به پرونده‌اش اعتصاب قضا کرد. تداوم اعتصاب قضای این دو فعال سیاسی اصلاح طلب با نامه‌نگاری 150 فعال سیاسی، مدنی و مطبوعاتی همراه شد که ضمن درخواست از آنها برای پایان دادن به اعتصاب قضایشان خطاب به مسئولان قضایی مرتبط با پرونده این دو نفر تأکید کرده بودند که آنها به هیچ روی تفکرات براندازانه ندارند و هرگز چنین اقداماتی را انجام ندادند. این 150 نفر خواستار رسیدگی و ختم به خیر پرونده اتهاماتی این دو فعال سیاسی اصلاح طلب شده بودند. علی شریعتی در حالی دوره محکومیت خود را در بند 8 زندان اوین می‌گذراند که همچنان امیدوار به تغییر محکومیت خود در دادگاه تجدید نظر است.
شما شنوندگان خوب رادیو فردا میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما نیز دنبال کنید. اولین خبری رو که اونجا خواهید دید، ابراهیم رئیسی به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده و میتونید ادامه بدید تمام خبرها رو مشروح‌تر از آنچه که در رادیو میشنوید اونجا بخونید و ببینید و همچنین میتونید مجلاتی رو که از دست دادید در بخش انتخاب کنید و بشنوید ببینید گوش کنید. و ما شماره پیامگیر ما 00420221122112 وبسایت ما radiofarda.com و یادآوری میکنم که تا ساعتی دیگه روز جهانی زن خواهد بود. نظراتتون رو در این باره با ما در میان بگذارید.